خانواده ها چیست. اما حالا ساعت 3 بعد از چاشت به وقت کابل شد. بیاین خبرها را بشنویم و بعد از او در نیمه دوم برنامه ساعت بیشتر در مورد باروری صحبت خواهیم کرد. سحر لیوال با شماست.
وزارت امور خارجه افغانستان میگوید که مرحله اول توزیع پاسپورت به مهاجرین افغان در ایران به پایان رسیده است و مقام های امنیتی لوگر میگویند که در دو انفجار پیهم در شهر پل علم صبح امروز 20 تن زخم برداشتند. تفصیل خبرها. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید که مرحله اول توزیع پاسپورت به مهاجرین افغان در ایران به پایان رسید. جانان موسازه سخنگوی این وزارت امروز به خبرنگاران گفت که در مرحله اول برای 1 میلیون افغان مهاجر در ایران پاسپورت توزیع کردند. آقای موسازه همچنان گفت که مرحله دوم توزیع پاسپورت برای افغانهای مهاجر در ایران تا 1 ماه دیگر آغاز می گردد. و همچنان گفت که در این مرحله برای بیش از 30,000 افغان مهاجر در ایران که اسناد قانونی ندارند پاسپورت توزیع می گردد. وزارت خارجه افغانستان در حالی از توزیع پاسپورت برای مهاجرین افغان مقیم ایران سخن می زند که گفته می شود هموکنون افغان ها در ایران با مشکلات زیاد روبروند. به اساس گزارش ها مقام های ایران یک سلسله قیودات را بر بالای افغان های مهاجر در آن کشور وضع کردند. مقام های امنیتی لوگر می گویند که در دو انفجار پیهم در شهر پل علم صبح امروز 20 تن زخم برداشتند. رئیس خان صادق عبدالرحیم زی عامر امنیت قماندانی ولایت لوگر به رادیو آزادی گفت که در این حوادث 5 غیر نظامی و 15 تن از نیروهای امنیتی افغان زخمی شدند. مسئولیت این حادثه را تاکنون کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. مسئولین محلی ولایت پکتیکا میگویند که صبح امروز 3 ماینگذار در اثر انفجار ماینی که قصد داشتند آن را جابجا کنند کشته شدند. مخلص افغان سخنگوی والی این ولایت به رادیو آزادی گفت که این حادثه در منطقه مالیزه ولسوالی خیرگوت این ولایت رخ داده است. آقای افغان افزود که هویت کشته شدگان تاکنون معلوم نگردیده است. و در یک خبر دیگر از ولایت پکتیکا میشنوید که کار ایمار یک شفاخانه در این ولایت تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. محب الله سمیم والی پکتیکا به رادیو آزادی گفت که این شفاخانه از سوی تیم پی آر تی این ولایت به هزینه $300,000 آمریکایی در ولسوالی روزه ایمار گردیده است. به گفته آقای سمیم این شفاخانه دارای 20 بستر می باشد و پس از این 10,000 خانواده این منطقه به خدمات صحی دسترسی خواهند داشت. خبرهای منطقه و جهان را از امید مرزبان بشنوید.
با عرض سلام و روز بخیر. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در حال گفتگو با رهبر ارشد نظامی مصر است. این گفتگو بخشی از اهداف سفر وی را برای انتقال مسئول سیاسی در مصر تشکیل می‌دهد. کلینتون امروز با مارشال حسین تنتاوی که به دنبال برکناری حسنی مبارک در سال گذشته به طور موقت قدرت مصر را به دست گرفت ملاقات می‌کند. وزیر خارجه آمریکا که سفرش به مصر دیروز آغاز شد و با محمد مرسی رئیس جمهور جدید این کشور ملاقات کرد، از نظامیان مصر خواست تا به نتایج انتخابات احترام بگذارند و کارشان را در عرصه نظامی ادامه دهند. رهبر رژیم سوریه بشار الاسد استفاده از تانک‌ها و هلیکوپترها در حمله‌ای را رد کرد که فعالان حقوق بشر آن را قتل عام خواندند. ناظران حقوق بشر میگویند به نظر می‌رسد که نیروهای دولتی در حمله روز شنبه بالای قریه تریمسا فعالان حقوق بشر و کسانی را که اردو را ترک کردند عمدن هدف قرار دادند. شاهدان عینی گفتند بیش از 200 تن در این حمله کشته شدند، ولی دمشق این حمله را برخورد با شورشیان مسلح می‌خواند. مقامات در بغداد قرارداد ابتدایی جستجو برای گاز طبیعی در شرق عراق را با یک شرکت انرژی پاکستانی امضا کردند. به اساس این قرارداد که توسط مقامات وزارت نفت عراق امروز امضا شد، شرکت پاکستان پترولیم می تواند در ولایت دیالا مساحت 6000 کیلومتر مربع را برای یافتن گاز طبیعی جستجو کند. این قرارداد اکنون برای تایید نهایی به کابینه عراق فرستاده می شود. ماه گذشته شرکت روسی باش نفت قرارداد جداگانه ای را برای جستجوی نفت در ولایت‌های مصنع و نجف با حکومت عراق امضا کرد. دو شرکت روسی دیگر به نام‌های لوک آیل و گازپروم نیز قراردادهای مشابه را در عراق به دست آوردند. عراق چهارمین کشور غنی از نفت در جهان است. هدف از این تلاش‌های اخیر عراق آن است تا پس از سال‌ها جنگ و تعزیرات بین‌المللی، درآمدش از منابع سرشار نفت را تحت کنترل حکومت مرکزی درآورد. در نتیجه لغزش زمین به دنبال سرازیر شدن سیلاب‌های مدهش اخیر در جنوب غرب ژاپن، بیش از 5000 نفر در یک منطقه گیر ماندند. گزارش‌ها از محل می‌رسانند که برای اکمالات اضطراری به این منطقه در شمال جزیره کیوشو از هلیکوپترهای نظامی استفاده می‌شود. تا کنون 20 نفر در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در کیوشو، جزیره مهم جنوبی ژاپن، کشته شدند. در این میان به دنبال باران‌های شدید ظرف 4 روز گذشته در این مناطق به 250000 نفر هدایت داده شده تا خانه‌هایشان را ترک کنند. عربستان سعودی اظهارات تازه نماینده وزارت خارجه روسیه در امور حقوق بشر را خصمانه خوانده و آن را مداخله در امور داخلی سعودی دانسته است. کانستانتین دولگوف و دنبال کشته شدن 2 نفر و زخمی شدن 20 تن دیگر در عربستان سعودی به شدت ابراز نگرانی کرد. این برخورد بعد از دستگیری یک عالم شیعه در شرق عربستان سعودی رخ داد. وزارت داخله عربستان سعودی گفته است این 2 نفر توسط نیروهای امنیتی نه، بلکه توسط حمله کننده ها کشته شدند. ولایت شرقی عربستان سعودی محل بود و باش اکثریت شیعیان است که از اهانت و تبعیض توسط سنی های حاکم شکایت دارند و غالبا دست به اعتراض می زنند. تحلیلگران می گویند این گونه اظهارات میان روسیه و عربستان سعودی امکان دارد ناشی از موقف مخالف این دو کشور در ارتباط به سوریه باشد. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه ساعت با مصطفی صدیقی و برنامه صحت باشید.
روغتیا د ژوند شتمنی.
به نیمه دوم برنامه ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. رادیو آزادی رو روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی هستم و در این برنامه دکتر سعدی ایوبی، رئیس ساعت باروری وزارت ساعت عامه افغانستان، مهمانم است. از شروع تا حالا در مورد باروری صحبت کردیم، ارتباط باروری با رشد نفوس و نگرانی های موجود از این بابت، و حالا در این نیمه دوم برنامه بیشتر در این مورد و ارتباط باروری با مرگ و میره مادران هم صحبت های خواهیم داشت و منتظر تلفن های شما هم هستیم. اگر میخواین تماس بگیرین با برنامه صحت، اینها شماره های تلفن ماست: 0799-203-540-0700-822-755. به این شماره ها میتونین که با ما در تماس شوین. 0042-02-21-12-42-01 و 0042-02-21-12-41-01. خب دکتر صاحب سعدی، باز هم خوش آمدین به برنامه. شما جالب توضیح می دادین که خب حالا وقتی یک دختر در سن 15 سالگی یا 18 سالگی عروسی میکنه یا مجبور به ازدواج میشه، از لحاظ طبی در چه حد آماده ازدواج و به دنیا آوردن طفل است؟ یک قسمت از صحبتهایتان در این مورد باقی ماند، لطفا تکمیلش بکنین.
خب ما گفتیم از این که کمتر از 18 سال خود امی دختری که ازدواج میکنه خودش به حساب طفل به حساب میشه و کسی است که درباره ازدواجی مسائل آگاهی نداره و چون در سن پایان ازدواج میکنه ای پلان منظم هم نداره، نمیفهمه که چه قسم از حمل جلوگیری صورت بگیره، پس طول حیات باروریش افزایش پیدا میکنه، باعث میشه که اطفال زیاد را به دنیا بیاره و جان خودش به خطر، به حساب جانش به خطر مفته و عملای پی در پی و بدون پلان از یک طرف باعث از این میشه که این زمینه تحصیل و مطالعه را به حساب از دست میتونه، نمیتونه که این، و باعث از این میشه که این از نگاه اقتصادی به شوهر و به فامیل شوهر متکی میباشه، از نظر از این که چون مسائل فامیلی این مصروف میشه سطح آگاهیش پایان میباشه و اطفال زیاد به دنیا میاد، در مورد تربیت اطفال هم معلومات نمیداشته باشه، خب طبعا یک فامیل به طرف فقر و امی مسائل که بی سعودی مسائل هستن بازشان در ازشان زیاد میشه و چون از سن بسیار پایان اینا زندگی مشترک شروع میکنن اطفال زیاد به دنیا میارن، نه اطفال خود اینا درست در تربیه از این رستگی کده میتونن، نه شرایط خوب را برای تحصیل از او فراهم کده میتونن و اونا از حقوق بسیار ابتدایی خود هم محروم میمانن، برزی که اطفال زیاد همش مصارف زیاد کار داره و اینا نه از نگاه تغذی، از نگاه تحصیل و امی حقوق حوالی خود اینا محروم میمانند. و از جانب دیگه خود مادر که در سن پایان ازدواج میکنه، خب اول باید ازدواج صورت نگیره، فامیل ها اجازه بتن، اما طوری که بر بچه ها اجازه میتن کونا تحصیلات خود ادامه بتن، بر دخترها هم برسی که اینا آینده مادر هستند در فامیل و ستون فقرات فامیل تشکیل میتن.
خب اجازه بتن که یک مادر حتما در این مورد بیشتر صحبت میکنیم. ببخشید که حرف شما را قطع کردم. در اینجا یک شنونده داریم روی خط از دیر زمان منتظر هست، بشنویم که چه سوال دارم چی میپرسه. سلام علیکم.
سلام علیکم برادر جورست،
سلامت باشین، خوش آمدین. سوال اگر دارین بفرمایید.
زنده باشی برادر. سوال عزیز محترم مهمان من نیست که زنا با سلونا دلار برکت سیاسی حکومت میشه. ما از این محترم اینمی سوال دارد که شما در ایساد نسایی ولدی یا در ایسای شبخانه نسایی یا دکتران زنه شما چی کدی در امروز تو با ما اینمی رو بدون از محاله زجنتون که در اونمو دکتران تو با ما یک جای بگو که اونمو جمع اینمی تو دکتر دارن که در خدمت مردم هست یا اونمو جمع اینمی طور کمکای رایگان برای مردم افغانستان تا یک دیم که او استفاده کنه استش. قبل شما چی کدی با میلیون‌ها دلار مصرف شد اما ما ندیدیم در یک شبخانه که یک دکتر معذب باشه 24 ساعت که در خدمت هموطنان ما باشه. این چی کده؟ این تمام رو که در تلویزیون میاید بیدار میگه ما این کده می کدیم امی که مشخص با ما بگوید که ما در اون شبخانه دکتر زن داریم که در 24 ساعت در خدمت مردم است. اما اینمی میاید ساعت 9 بجه در شبخانه دولتی میاید 12 بجه پس میاید
خود تمیل ازه خود تمیل ازه از کجا صحبت میکنی؟ در کدام، در کابل هستی یا در ولایت دیگه؟
در کابل هستم. در ما در کابل هستم. مصرف کو بند در کابل چی جدا؟
خب تشکر از خودت که تماس گرفتی. سلامت باشی. سوال جدی هست واقعا. بشنو لطفا از رادیو از دکتر صاحب سعدیه میپرسیم امین سوال جدی را. دکتر صاحب چی کردین در این مورد؟ شنونده منتظر است.
خب در شهر کابل شما میفهمین که ما 4 شبخانه ولادی داریم که شبخانه ملاله است، رابیه بلخیز، شبخانه استقلال است و خیرخانه است. این شبخانه است که 24 ساعت فعال هستند و اینجا دمو 4 زون شهر کابل و مریضا مراجعه میکنن و اینا از خدمات مستفید میشن. و در قسمت شبخانه ملاله چون مردم اکثرا از سالهای قبل به این شبخانه زیاد همه آشناستن، اینا هر کس ترجیح میده که به این شبخانه بیایه. بسیاری اوقات وقتی شما بررسی کنین زیادترین اوقات ولادی نرمال به این شبخانه مراجعه میکنه. الان که این شبخانه یک شبخانه است که باید اوقات اختلاطی در قسمت حمل و ولادت باید اینا به او خدمات برسن و این باعث از این میشه که چون
منظورتون از اوقات اختلاطی چیست؟ یک مقدار به زبان ساده لطفا واضح بسازید.
اوقات اختلاطی شما میفهمین که امی ولادت ها 15% به خطر مواجه است، یعنی به اختلاطات مواجه میشه که ممکن امی خونریزی، فرزند ولادت های انسدادی و انتانات و این مسائل است که در جریان ولادت به این مواجه میشن و یک تعداد اوقات اختلاطات یعنی ولادتی که به خطر مواجه میشه. این 15% مریضا به خطر مواجه میشن که شفاخانه تخصصی ما و شفخانه ای که به این مسائل است باید اینی واقعات فرزن واقعات سزارین بگیرن یا عملیات ها را بگیرن به اینا برسن. این باعث میشه که چون واقعات زیاد است و مراجعه زیاد است به او رسیدگی کرده نمیتونن و گرچه میرسن ولی مشکل هم است که پرسنل هم کافی نمیباشه برای اینکه مصروف اینا همی خدمات هستن. این برادر ما واقعا مشکل را گفتن که مراکز صحی دیگه ما که باید اونجا هم همی خدمات ولادی عرضه شوه ولی متاسفانه اونا 24 ساعته نیسته. یک قابله نظر به یک ماش کم داره و مو مشکلات ماش کم و درآمد کم داره و این نمیتونه و امو شفخانه 24 ساعته نیسته و طبعا شفخانه هم کلینیکایی که 24 ساعته نباشن وقات ولادت اونجا نرمال نمیره به شفخانه مراجعه میکنن و اینا واقعا حق به جانب هستن. ولی اخیرا در شهر کابل یک پروژه امتحانی روی دست گرفته شده یک سیستم به نام سیستم صحی شهری که ای توسط ریاست صحت عامه کابل ای رهبری میشه و تطبیق هم میشه. اینا در 4 گوشه شهر کابل 4 مرکز صحی جامعی را انتخاب کردن که اونجا خدمات ولادی 24 ساعته عرضه میشه. اونا اونجا قابل صاحبا از طرف شما میباشن نوکری میباشن و همی واقعات ولادی را میگیرن که طبعا باز واقعات اختلاطی را به شبخانه ریفر میکنن و اینا تازه به فعالیت آغاز کردن و امیدوار هستم که آگاهی مردم و در این قسمت بالا بره و به شبخانه مراجعه کنن و در قسمت از این معلومات پیدا کنن که در هر زون شهر کابل هستن اما ساحه به مو شبخانه به مو کلینیکا مراجعه کنن و از او خدمات مستفید شوند. ولی باقی خدمات که به مرکز سیما که 24 ساعته نیست بعد از یک بجای دو بجای واقعا کارکنان صحی نیستن و اونا چون خدمات 24 ساعته نیست نمی باشن و این باعث از این میشه که واقعات اونجا ولادی نبیه و شفاخانه بیه.
خب در این بخش وزارت صحت عامه افغانستان دکتر صاحب سعدی چقدر مسئولیت داره؟ بخاطر از اینکه شنونده این سوال جدی را پرسید که در واقع انعکاس دهنده صدای یک تعداد زیاد از هموطنان ما شما هست که این همه پولهای گزافی که به این کشور سرازیر میشه چی میشه؟
خب این پولها طبعا قسم نیست که به یک شخص بیاید. پروگرام های صحی قسمی هست که ما مجموعه اساسی خدمات صحی را داریم، مجموعه خدمات اساسی خدمات صحی شفاخانه ای را داریم. در مجموعه اساسی خدمات صحی ابتدایی که این خدمات صحت باروری هم شامل عزیزه، شرایط از این قسمی هست که اکثرا به ولایات و دوردست خدمات قرارداد میشه به مؤسسات تطبیق کننده امی به حساب لوکال یا انجوی که افغانی هستن به اونا قرارداد میشه و اونا در شما اگر ولایت دیده باشین بسیاریش همین مراکزی است که 24 ساعته است اونجا خدمات عرضه میشه. ولی در شهرها یک مشکل ای است که شهرها زیر پوشش امی خدمات نیست و اینا شرایطش قسم است که امو ساعت دوردست زیر پوشش قرار میتن. ولی امی پروگرام که ما گفتم به شکل امتحانی شروع شده و این 4 مرکز صحی در شهر کابل است که 24 ساعته می خدمات عرضه می کنه و این پروژه شروع به فعالیت کرده و باقی مراکز صحی خدمات را مثل خدمات وقایوی را در بخش صحت باروری اونا عرضه می کنن که انشالله این پروگرام این مراکز صحی ما موفق خود بود و سیستم رجدیهی بین شفاخانه و اینا ایجاد شده و روی از و یک تعداد زیادش امیال و باقات ولادی را میگیرن و کار فعالیت از اینا شروع شده و در قسمت ولایات باید بگویم که امی انجوی تطبیق کننده خدمات که قرارداد میشه بودجه خاص خود داره، واقعا اونجا دکتر است، قابله هست. بس نوع بعضی ولایات که هنوز هم ما در یک تعداد ولایات مشکل دکتر و قابله داریم که اونجا وجود نداره. یک تعداد ولایات دکتر نسای ولادی وجود نداره، فرزندای کندی هنوز هم برزی که از خود.
اما آیا این رو میپذیرین که بالاخره این مسئولیت وزارت صحت عامه افغانستان است و به شکل از اشکال باید این مشکلات بالاخره کاهش پیدا بکنه در مناطق مختلف افغانستان.
بله، روی ازی سخت کار صورت گرفته و بسیار دستاوردها هم در این بخش داریم. حتی نیست که هیچ کار صورت نگرفته باشه و همین شفخانه ما کاملا تیم های نظارت کننده هست، از همین خدمات نظارت میکنن و کیفیتش میبینن. و ای که میگن دکتر صاحبان نمی باشه، خب چون سیستم ازی است که اکتداد از طرف شب نوکری می باشن، اونا دمی شبخانه مصروف به فعالیت هستن. ولی باید بگویم که انوز هم ضرورت به کار و فعالیت است و انوز هم دولت وزارت ما سخت به صورت جدی و پیگیر روی ازی کار میکنه تا کیفیت خدمات بلند ببره و بهتر بسازه، دسترسی مردمه تشکر بهتر بسازه.
منتظر عملکردهای شما هستیم و این موضوع را تعقیب خواهیم کرد با شما گام به گام. خب حالا یک شنونده داریم، بشنویم که چی میپرس. سلام علیکم، رادیو آزادی است و برنامه صحت، لطفا سوال بکنید.
سلام علیکم، رو رقی جوری
سلامت و سی مهربانی و که چوکی هست و پشتنه و که لطفا
برید در کابل نا دوباره در قوم ده محترم ملما وای که مو با ویست پتالور دنونو که امتیانی کار شروع کرده ده دوی سره خو تقریبا دغه یولس کاله کېږي چې دوی سره دغه کومکونه روان دي. دوی عقل دغه امتحاني کار شروع کړی دا به عملي بڼه کله غوره کوي یو، او دوهم دا خبره دوی خپله ومنله چې موږ د شاسته ډاکتر نه لرو. په کابل کې 5 میلیونه نفوس دی چې د دې نیمایي که نه وي نو 40% خو یې ښځې جوړوي، او دا 40% د شل لکه خلکو ته د څلور شفخانې کفایت کوي. دوی کوم داسې نوکار لاس لاندې نیولی دی چې د دې شل لکو 2 میلیونو خلکو دپاره دوی خدمات وړاندې کړي.
برای تشکر باز هم از اینکه دوباره تماس گرفتی. باز هم لطفا بشنو از رادیو دکتر صاحب سعدی جواب خواهند. بسیار تشکر، سلامت باشی، روزت خوش. بشنو از رادیو لطفا. خب دکتر صاحب سعدی باز هم این سوال ها را جواب بگوین لطفا.
بله برادر، ما گفتن به این نفوس 4 شبانه کفایت میکنه، ولی شما میفهمین ساختن یک شفاخانه کار بسیار ساده و آسان نیست و این مصارف خاص خودت داره و ما باید بگوییم که در شهر کابل تنها دسترسی بسیار زیاد است، تنها 4 شفاخانه نیست، بلکه ما مراکز دیگه را که گفتیم فرزن غیر از 4 شفاخانه نسای ولادی که همی گفتیم شفاخانه خیرخانه، استقلال، ملاله و رابی بلخی است، 4 کلینیک 24 ساعته فعال شده که ولادت های نرمال بگیرن به ایجا ریفر کنن. در ضمن شما میفهمین ما چقدر کلینیک های شخصی داریم در شهر کابل که اینا هم خدمات ارزه میکنن و زیادتر مردم مراجعه میکنن و اونجا هم و امی واقعات ولادی را میگیرن و در شهرها قدر مشکل نیست. برای اینکه اینجا تنها ما شبخانه دولتی نداریم بلکه شخصی هم داریم و در ضمن دکتر قابله هم زیاد است، هر کدام از خود کلینیکا دارن و در اونجا هم اینا خدمات ارزه میکنن.
نه. تشکر دکتر سعدی. خب حالا اگر بر بگردیم به اصل موضوع که باروری هست و در موردش تا بال صحبت کردیم، بازم تکرار میکنم بر اساس ارقام جدیدی که شما ارائه کردین، یک زن در طول حیات باروری خود در افغانستان به طور اوسط 5 طفل به دنیا می آورد. حالا با توجه به مسائل اجتماعی فرهنگی در افغانستان، شما چی پلان‌های برای تنظیم این رقم روی دست گرفته اید با مثلا وزارت زنان که بیشتر گفتین؟ مثلا روی تنظیم خانواده در چه حد تمرکز شده؟ کوتاه لطفا.
خب شما می فهمین که کشور ما کشور اسلامی است و ما ملاحظات خاص خود داریم. در قسمت تنظیم خانواده با استفاده از متدهای تنظیم خانواده نظر به سروی یک صورت گرفته تقریبا 20% میزان استفادهش هسته. این از متدهای تنظیم خانواده همین سروی نشان میده که تقریبا 90% دانش در مورد همین میتودها 90% است سروی نشان میده، ولی میزان استفادهش 20% است. شما میفهمین در بخش استفاده از این موانع کلتوری، مذهبی و اجتماعی وجود داره.
بشه لطفا موضوع بسازیم که دو سه مورد یا امی روش و میتود را که شما گفتین برای تنظیم خانواده در نظر گرفتین و سرش تمرکز میکنین کدام هستن؟ کوتاه لطفا.
در مورد میتودهای تنظیم خانواده ما بگیم که میتودهای عنانویست که همون شیردی خالص است، که اگر یک مادر واقعا طفل خود به شکل خالص شیر بته، یعنی از آب مثلا تا 6 ماه چیز دیگر نتا، خودش یک وقفه است و بعضی میتودهای دیگر است و یک تعداد میتودهای مدرن که نمی تابلیت است، انجکشن است یا پیچکاری است، پیچکاری های مولتی است، کاندم یا پوش است و آیو سی دی یا لوپ است که در بین مردم به لوپ مشهور است. اینا میتودهای مدرنش است که اینا در مراکز صحی ما وجود داره و توسط کارکنان صحی ما به دسترسی مردم قرار میگیره و میتودها استفاده میشه و تطبیق میشه، که ما گفتیم که زیادتر در بین مردم نظر به می سرویک نشان میده، زیادتر امی انجکشن یا پیچکاری و تابلیت زیاد مورد استفاده قرار میگیره و زیاد معمول است. ولی هنوز هم در مورد استفاده از اینا گفته موانع وجود داره. یک تعداد فامیلا هنوز هم به می معتقد هستند که وقتی طفل به دنیا میارن میگن که خداوند روزیش هم میته و لنگرش زمین میورداره، ولی درست است ما هم به این موافق هستیم، خداوند خالق روزی همه، روزی دهنده همه بشریت است، ولی باید در مورد زندگی خانواده باید یک پلان وجود داشته باشه. لااقل یک مادر بین تولدات خود یک وقفی را با وجود بیاره، اگر او رو محدود نمی سازه یک وقفه با وجود بیاره 3 سال 2 سال، هی باعث از این میشه که مادر همو کمبودها و ضرورت های وجودش که در جریان حمل زایی شده دوباره او را تکمیل میکنه و باعث تقویت صحتش میشه و همچنان طفلی را که در بغلش است یا یک طفل را به دنیا آورده قبلا، او هم صحتش بهتر میشه و بعدا میتونه طفل به دنیا بیاره. ولی باید این را فکر کنن که ما بچه اندازه ما سهولت ها را بر اطفال خود مهیا بسازیم، که قبلا هم گفتم این تحصیل، تعلیم، تربیه و تغذیه و این مسائل دیگه هم از و در مورد از این که گفتم
تشکر دکتر صاحب سعدیه. خوب این بود بحث باروری و ارتباطش با رشد نفوس و تنظیم خانواده که صحبت شد. حالا بیاین اندک در مورد میزان مرگ و میر مادران در زمان حمل و زمان ولادت و بعد از ولادت صحبت بکنیم، که قبلا در گزارش‌های متفاوت می آمد که در هر 100,000 تولد زنده 14 مادر یا 16 مادر جانشان را از دست می دادن. اکنون این رقم در چه حد تغییر کرده؟
خب قسم قبلا گفتم همین سروی رسمی که تایید شده نشان می ده که به 327 در هر 100,000 تولد زنده رسیده و ایره هم نشان می ده که واقعات مرگ و میر مادرها در شهرها کمتر است نسبت به نواحی دوردست و قرا و قصبات، و این نشان میده که کاهش به وجود آمده.
دلیلی کاهش از نظر شما چی بوده؟
خب نظر به مصاحبه نشان میده که مردم تقریبا اینا به فرزند به تلفن که بتونن یک افهام تفهیم صورت کامیکیشن یا افهام تفهیم دسترسی داشته باشن، دسترسی دارن به موتر و ترانسپورتیشن، دسترسی دارن و میتونن که اینا به مراکزی یا شهرها خود برسانن و طبعا آگاهی هم زیاد شده که اینا قبل از قبل باید به یک دکتر مراجعه کنن و در جریان حمل و بارداری یک دفعه یا لااقل 4 بار خود مورد معاینه قرار بدن. این مسائل رول خود داره. برای اینکه در طول مدت ما کمپاین های داشتیم در مورد خطرات حمل و ولادت، در مورد از اینکه حمل و ولادت باید پلان شده باشه و ای که در کدام علائم خطر است که خود هر چطور به دکتر برسانن و کدام خدمات باید تجربه هم و ولادت بگیرن.
تشکر دکتر سعدیه، بسیار زیاد وقت ما محدود است. اگر کوتاه لطفا بگوییم که دیدگاهی که برای 5 سال آینده دارین در این مورد چیست؟ میخواین رقم مرگ و میر مادران در افغانستان در چه حد کاهش داده شود؟
خب ما نظر به امی ارقام ما فعالیت هایی را پیش خواد گرفتیم که این رقم ما به اهداف انکشافی هزاره که همو در تا سال 2015 گفته میزان مرگ و میر به 2/3 کاهش پیدا کنه و تقریبا 75% کاهش پیدا کنه، ما باید به او برسیم و هر کشور پلان خود داره که ما هم اهداف خود امی میزان به او ما عیار ساختیم و می خواهیم که تقریبا در مرگ و میر مادرها کاهش پیدا کنه.
امیدوار هستیم موفق شوین. دکتر سعدیه ایوبی، رئیس ساعت باروری وزارت ساعت عامه افغانستان، بسیار زیاد تشکر که در این برنامه ساعت با ما بودید. حالا ساعت 3:30 به وقت کابل شد. من مصطفی صدیقی خداحافظی میکنم و ملیحه احراری در استودیو. سلام و خوش آمدین.
تشکر از شما و سلام به شنوندگان عزیز. در نیم ساعتی که با ما هستید گزارش ها رو دنبال میکنیم و اما در آغاز این برنامه خبری توجه کنید به فشرده خبرها.
وزارت خارجه افغانستان میگوید مرحله اول توزیع پاسپورت به مهاجران افغان در ایران به پایان رسید. مقام های امنیتی لوگر گفتند در دو انفجار پیهم در شهر پل علم صبح امروز 20 تن زخم برداشتند. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در حال گفتگو با رهبر ارشد نظامی مصر است. رهبر رژیم سوریه بشار الاسد استفاده از تانک ها و هلیکوپترها در حمله عراق که در فعالان حقوق بشر آن را قتل عام خوانده‌اند رد کرده است. مقامات در بغداد قرارداد ابتدایی جستجو برای گاز طبیعی در شرق عراق را با یک شرکت انرژی پاکستانی امضا کردند. در نتیجه لغزش زمین به دنبال سرازیر شدن سیلاب‌های مدهش اخیر در جنوب غرب ژاپن بیش از 5000 نفر در یک منطقه گیر مانده‌اند. و عربستان سعودی اظهارات تازه نماینده وزارت خارجه روسیه در امور حقوق بشر را خصمانه خوانده و آن را مداخله در امور داخلی سعودی دانسته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:32 است و در جریان برنامه از این رویدادها گزارش داریم. وزارت خارجه افغانستان از تکمیل شدن مرحله نخست پروسه تثبیت هویت و توزیع پاسپورت به 1,000,000 مهاجر افغان در ایران خبر داده است. شماره از سربازان اردوی ملی افغانستان از عدم رسیدگی به مشکلات صحی خود شکایت دارند. مسئولان امنیتی در شمال افغانستان افزایش نارامی ها در این مناطق را به طالبان مسلح نسبت می دهند و در ولایت هرات یک گروه 22 نفری مخالفان مسلح به دولت پیوسته است. گزارش های دیگر را هم دنبال می کنیم. با ما باشید. ساعت 3:33 اینجا رادیو آزادی است و می پردازیم به گزارش ها. طوری که در خبرها شنیدید، وزارت خارجه افغانستان از تکمیل شدن مرحله نخست پروسه تثبیت هویت و توزیع پاسپورت به بیش از 1,000,000 مهاجر افغان در ایران خبر داده است. جانان موسازی سخنگوی این وزارت امروز در نشست خبری در کابل گفت دور دوم توزیع پاسپورت به 35,000 مهاجر دیگر در ایران بعد از یک ماه آغاز می شود. وزارت خارجه افغانستان در حال به هدف قانونمند شدن مهاجران افغان در ایران پاسپورت توزیع میکند که در این اواخر این کشور تعزیرات شدیدی را بالای افغانان وضع کرده است. جزئیات را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی فریبا واحدی میشنوید.
وزارت امور خارجه افغانستان میگوید پس از این مهاجرین افغان مقیم در ایران می توانند تا از تمام حقوق و امتیازات مستفید شوند که با یک کشور از آن برخوردارند. جانان مسازه سخنگوی وزارت به روز یکشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که در مرحله اول برای 1,000,000 افغان فاقد اسناد در ایران پاسپورت توزیع کردند. آقای مسازه میگوید امیدوارند که پس از ماه مبارک رمضان در مرحله دوم این پروسه به 35,000 مهاجر دیگر در آن کشور پاسپورت توزیع نمایند.
توزیع پاسپورت های افغانی به مهاجرین افغان در تامین حقوق ادبای افغانستان در ایران و مهاجرین افغان در ایران نقش اساسی خواهد داشت. بعد از این مهاجرین افغان میتونند بر اساس اسناد دست داشته خود اولاد خود را، اطفال خود را به مکاتب با پانتونای ایران بفرستند و از حق تعلیم و تحصیل اونا در ایران برخوردار شوند به صورت کامل. اونا میتونند که بیمه صحی به دست بیارن، اونا میتونند که در مواردی که از حقوقشان تخطی صورت میگیره در ارتباط به کارشان اونا دادخواهی بکنن، به محاکم ایران مراجعه بکنن.
با گفته آقای موسازه حکومت ایران برای مهاجرین افغان که پاسپورت دریافت نمودن در ابتدا برای 3 ماه ویزه میدهد و این میاد برای 9 ماه دیگر نیز قابل تمدید میباشد. وزارت امور خارجه افغانستان در حال از توزیع پاسپورت به بیش از 1,000,000 مهاجر در ایران خبر میدهد که به اساس گزارش ها در این اواخر این کشور بالای مهاجرین افغان قیودات شدید را وضع کرده است. به اساس گزارش ها ایران به افغانهای مهاجر که اسناد قانونی ندارد با عنوان مجرم برخورد میکند و بالای آنان تعزیرات زیاد را وضع کرده است. در همین حال شمار از کارشناسان افغان میگویند که توزیع پاسپورت و صدور ویزه 3 ماهه مشکل مهاجرین افغان مقیم ایران را حل نمیکند. احمد سعیدی یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت
پاسپورتی که برای مهاجرین در ایران توزیع شده اونقدر پول از مهاجرین گرفتن به خاطر ویزه و خاطر توزیع پاسپورت قیمت کار یک ساله ایشان در یک روز گرفتن. شما شنیدین که در این روزها برالاوی که قبلا از مواد خوراکی معنی میکنن مهاجرین افغان از رانندگی یعنی دریوری موتر و سیکل ایرانی ها معنی کردن. من فکر میکنم وزارت خارجی یک جنبه تبلیغاتی یک حرفی زد واقعیت نداره. با این مشکل که اونا برای 3 ماه ویزه میتن، یعنی ویزهش شروع کنن برای 3 ماه چیز مشکلی مهاجر حل میشه.
بر اساس گزارش ها در حال حاضر 3,000,000 افغان در ایران و پاکستان مهاجر میباشند. از مشکلات در برابر افغانهای مهاجر در کشورهای همسایه افغانستان به خصوص ایران پیوسته گزارش‌های به نشر رسیده است. با آنکه مقام‌های افغان در سال‌های اخیر در جریان سفر به ایران خواهان توجه آن کشور به مشکلات مهاجرین افغان شدند، اما از ایران انتقاد می‌شود که به تعهدات خود در راستای بهبود وضعیت مهاجرین افغان عمل نکرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. به ادامه گزارش ها توجه کنید. افراد مسلح ناشناس در ولسوالی سعیدآباد ولایت میدان وردک وارد خانه شده و زن را با طفل 2 ساله وی کشتند. تا حالا معلوم نیست که این زن را به چی اتهام کشتند. مقامات می گویند تحقیقات در این مورد جریان دارد. مقیم نایب اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل جزئیات بیشتر دارد.
مقامات میگویند افراد مسلح ناشناس در ولسوالی سعیدآباد ولایت میدان وردک شب گذشته وارد یک خانه شده یک زن و کودک 2 ساله او را به قتل رسانیدند. این حادثه حدود ساعت 11 شب گذشته در منطقه زرسانگ ولسوالی سعیدآباد رخ داده است. شاهد الله شاهد سخنگوی والی میدان وردک گفت افراد مسلح پس از کشتن این زن و طفلش از منطقه فرار کردند. افراد مسلح ناوقت شب گذشته در منطقه زرسانگ وارد خانه یک زن به نام مینه شده او و پسر 2 ساله اش را کشته و از منطقه فرار کرده. تحقیقات در این زمینه جریان دارد و هنوز نتایج در دست نیست. تا کنون مسئولیت این حادثه را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. قبل از این افراد مسلح طالبان یک زن را از منطقه برجانجای ولسوالی سعیدآباد اختطاف کرده و 5 روز بعد او را به اتهام جاسوسی به دولت و احساکر خارجی کشتند.
از کشته شدن زن با طفل 2 ساله‌اش در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک شنیدید. گزارشی بود که پخش شد و حالا و اینک از ولایت پروان گزارشی داریم در رابطه با مظاهره‌ای که زنان در این ولایت برا انداختن و اعدام سرایی زن در این ولایت را نکوهش کردند. خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش گزارش تهیه کرده است.
مرد به که خشونت به زنا میکنه، مرد به طالب، مرد به طالب، مرد به کسی که مکتبا را میسوزانه، مرد به کسی که مسجد را میسوزانه، مرد به کسی که به زنا خشونت میکنه.
شماری از این زنان مظاهره کننده میگویند خشونت در برابر زنان دیده میشود بیشتر از آنچه که بیان میشود در این ولایت وجود دارد.
تظاهراتی که برای انداخته شده به خاطر قتل خانم نجیبه که در قول ایر کفشان توسط طالبا به قتل رسید یک عمل وحشیانه بوده و همچنان حمایت ما به خاطر والی صاحب ولایت پروان بوده و ما از جامعه جهانی از تمام نیروهای بین المللی و داخلی خواهان ازی هستیم که هرچی عاجل و ساهر است وجود طالبا پاک کنند که اکثریت خانمای دیگه همونجا تحت خشونت قرار دارن. خشونت در سر تا سر افغان افغانستان زیاد شده، زنان تحت خشونت قرار می گیرند، مشکلات اقتصادی از فقر، از بیچارگی، از بدامنیتی است و روز به روز طالبان در هر جای بالای خانمان خشونت انجام می دهد.
شماری از زنان و دختران معترض به این باورند که اکثر خشونت های شدید از سوی طالبان در برابر زنان صورت می گیرد.
نه تنها که طالب هستن، حمایت کننده از این خود پاکستان هستن که پاکستان این کارها را میکنن به خاطر مختل ساختن امنیت که نتونن خانم‌ها بیرون از خانه کار بکنن.
اما طالبان دست داشتن در قتل خانم جوان را که در معذر عام به قتل رسیده است رد میکنند. این در حالی است که مسئولین ریاست امور زنان ولایت پروان میگویند شماری از زنان دیگر از ساحت ناام در دره غربند ولایت پروان از منازلشان فرار میکنند و در پریشانی به سر میبرند تا مبادا با سرنوشت آن زن اعدام شده در محل روبرو نشوند. احمد حنایش، رادیو آزادی، پروان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 3:41 به ادامه گزارش ها از رادیو آزادی توجه کنید. شماری از آگاهان به این باورند که در گسترش نامنیا در شمال افغانستان در کنار طالبان مسلح برخی از حلقات خارجی هم نقش دارند. در این زمینه تحریک اسلامی ازبکستان و گروه های تروریستی چچنی و عرب نام برده شدند که در مناطق شمال افغانستان فعالیت هایشان بیشتر شده است. از سوی هم مسئولان امنیتی در شمال افغانستان بیشتر شدن ناآرامی ها را در این مناطق و طالبان مسلح نسبت میدهند. اما برخی از کارشناسان امور امنیتی در عقب تمام بروز این مشکلات دست استخبارات پاکستان را دخیل میدارند. سید فتی محمد بها گزارش تهیه کرده است.
در مورد عوامل گسترش نامنی‌ها در ولایات شمالی افغانستان، مقام‌های افغان و آگاهان امور امنیتی نظریات گوناگونی دارند. رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای افغانستان می‌گوید بر علاوه طالبان مسلح، برخی از گروه‌های ناراضی کشورهای منطقه نیز در این زمینه نقش دارند. غفور لیوال به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی از گروه‌های مانند تحریک اسلامی ازبکستان، جنگجویان چچنی و گروه‌های تروریستی عرب نام برد که به باور او فعالیت‌های آنان با طالبان متفاوت است.
از ناراضیان چچنی گرفته تا یغوریان داغستان، تاجیک ها، ازبک ها، حتی برخی از بنیادگرایان اروپایی و امریکایی و گروه های تروریستی عرب بسیار زیادند. اهداف و فعالیت های آنان از طالبان افغانی متفاوتند و همه راه های رفت و آمد هم به کشورهای عربی و هم آسیای میانه دارند. هر وقتی که آنان احساس مزاحمت کردند دست به چنین قتل ها و جنگ ها می زنند.
در این اواخر ولایت های شمال افغانستان شاهد برخی از رویدادهای امنیتی بودند که طالبان مسلح ظاهرا دست داشتند در برخی از این رویدادها را رد کردند. در تازه ترین مورد می توان از حمله انتحاری روز شنبه در ولایت سمنگان یادآوری کرد. به اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، در نتیجه این حمله به شمول احمد خان سمنگانی، یک عضو ولسی جرگه، 17 تن کشته و بیش از 40 تن دیگر زخم برداشتند. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفتند. پس در عقب این حمله و سایر حملات در شمال افغانستان کیها دخیلند؟ شماری از آگاهان سیاسی بر علاوه گروه‌های تروریستی کشورهای آسیای میانه، رقابت‌های برخی از قوماندانان محلی را نیز در نامنی‌های شمال افغانستان دخیل می‌دانند. زبیر شفیقی یکی از این آگاهان:
ما به این نظر هستم که یکی از عوامل بدامنی شمال از وزیرستان کسایی که در اونجا بودن و شمال انتقال داده شده و از طرف ازبکستان گروه های خاص توزیع شده در شورای امنیت ملی همین مثلا مطرح شد که در حوزه نفتی اما پروژه هایی که نو کار شروع شده در مقابل از او حرکت های دیده شده و بعض گروه ها در او دخیل بودن.
تعدادی از ولایت های شمالی افغانستان از لحاظ داشتن منابع نفتی نیز مهم گفته شدند. چند پیش شورای امنیت ملی افغانستان جنرال عبدالرشید دوستم رهبر جنبش اسلامی این کشور را متهم به ایجاد مشکلات در برابر استخراج حوزه نفتی آمودریا نمود. از سوی دیگر لال محمد احمدزی سخنگوی قماندانی زون 303 پامیر در شمال افغانستان میگوید گروه های مسلح آسیای میانه تنها در مناطق سرحدی فعالیت دارند، اما با گفته آقای احمدزی برخی حلقات از پاکستان برای ایجاد نامنی ها وارد این مناطق می شوند.
پروژستان همیشه حسین همسی مرسا به افغانستان آمدن و عملات روسی را انجام دادن. این هم یکی از علامه ها و نشانه های وید تروریستی است که از حسین مرد به افغانستان آمده بود و در اینجا شخصیت های بزرگ ما را هدف قرار داد و اونا را به شهادت رساند.
برخی از آگاهان امور امنیتی هم با آقای احمدزی موافق بوده و حلقات استخباراتی پاکستان را به دست داشتن در نامنی های افغانستان سهیم می دانند. نورالحق علومی یکی از این آگاهان می گوید بیشتر حملات انتحاری در افغانستان از سوی ISI یا اداره استخباراتی پاکستان سازماندهی شده که مسئولیت آن ظاهراً به دوش سایر گروه ها نسبت داده می شود.
حوادث فعلا در شمال افغانستان با وقوع پیوسته مثل تمام قسمت های افغانستان که در جنوب قبطن بود. اینا را بفهم که از طرف دشمنان مردم افغانستان است. معلوم است که دقل هم سایه ماست که در این هم سایه پاکستان است که تابان اما مراکز تروریستی را در بین خود جای داده. بنام این یا بنام آن همیشه کوشش کرده که اکثرا بعضی حوادث که رخ داده مسئولیت هایش را یکی از گروپا در اونجا باید تصدیق بپذیر.
چند سال پیش نگرانی ها از موجودیت نامنی ها تنها در مناطق جنوب و شرق افغانستان وجود داشتند، اما حالا به نظر می رسد که دامنه نامنی ها در شمال این کشور نیز در حال گسترشند. برخی از کارشناسان به این باورند اگر جلوی این مشکل در شمال افغانستان گرفتن نشوند ممکن نامنی ها در مناطق امن این کشور نیز سرایت کنند.
از افزایش نامنی ها در ولایت شمال افغانستان و عوامل این نامنی ها گزارش را شنیدید و اما وضع امنیت در غرب افغانستان در هرات. یک گروه 22 نفری مخالفان مسلح در هرات به دولت پیوسته است. این گروه به رهبری عبدالرزاق اخیراً در مربوطات ولسوالی پشتون زرغون هرات در چند سال اخیر فعالیت داشت. در رابطه به این خبر و وضع عمومی امنیت در ولایت هرات، شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
جنرال سید آقا ثاقب قمندان امنیه هرات میگوید روند تسلیمی گروه‌های مخالف دولت وضعیت امنیتی در مناطق مختلف این ولایت را بهبود بخشیده است.
پیوستن قمندان عبدالرزاق خان با پروسه امنیت و امنیت سازی ما نهایت مهم بودند. شما خود در جریان است تعداد زیادی از گروه‌هایی که شامل پروسه صلح و زندگی عادی خود آغاز کردن یک امنیت امیدبخش با مردم هرات پیدا شدند که این امنیت شما خود شاید حال در گذره، در پشتون زرغون، در اوبی، در چش شریف و سایر ولسوالی ها هستیم.
در چند روز اخیر 50 تن از ناراضیان مسلح دولت سلاح‌های دست داشته خود را به مقامات امنیتی در ولایت هرات سپرده و دست از جنگ برداشتند. این افراد از ولسوالی پشتون زرغون، گلران، کشک کنه و کشک رباتسنگی ولایت هرات بودند که زندگی عادی را بر مخالفت مسلحانه ترجیح دادند. آنان در صحبت‌های به خبرنگاران گفتند وقتی عساکر خارجی اقدام به بیرون شدن از افغانستان را گرفتند، پس جای جنگ برایشان باقی نمی‌ماند. اصیل دینجامی معاون ولایت هرات میگوید از آغاز به کار پروسه صلح در هرات تا کنون 53 گروه ناراضی مسلح به دولت جذب شده که تعداد آنان به 632 تن میرسد. آقای جامی افسود روند رو به رشد تسلیمی افراد مسلح غیر مسئول به پروسه صلح در ولایت هرات باور مردم با آینده امن را بیشتر کرده است.
از ابتدای پروگرام صلح در ولایت هرات تا به امروز ما شاهد پیوستن 53 گروه مسلح در ولایت هرات هستیم که این گپ ساده نیست که تعداد از اینا به 632 نفر میرسد.
از سوی دیگر دکتر عبدالظاهر فیض‌زاده رئیس شورای ولایتی هرات گفت مخالفان مسلح دولت دیگر توانایی مبارزه با نیروهای امنیتی افغان را نداشته و ناگزیرند که به دولت بپیوندند. دکتر فیض‌زاده که در مراسم تسلیمی این افراد صحبت میکرد، گروه پای ناراضی را همکار کشورهای بیگانه توصیف کرده و خطاب بانان گفت که این وضعیت به نفع مردم و کشور نیست.
خوش آمدید میگویم برای گروه ناراضی قلعه عبدالرزاق که با درک حقانیت و با درک ای که بیشتر از این توان مقابله با نیروهای دلیر امنیتی این سرزمین ندارند، با درک ای که بیشتر از این آب در قصیه‌های دشمن ریختن به نفع مردم مسلمان افغانستان نیست، با درک ای که بیشتر از این ما مستعمره کشورهای بیگانه و مستعمره کشورهایی که نسبت به مردم افغانستان سالیان سال به شکل خصمانه برخورد کردند.
با توجه به تسلیمی تعداد زیاد از افراد مسلح غیر مسئول به دولت، با آن هم گروپ های زیادی در ولسوالی مختلف این ولایت فعال هستند که گاهی از اوقات مشکلات امنیتی را به نیروهای افغان و خارجی به وجود می آورند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از پیوستن گروه 22 نفری به دولت و وضع عمومی امنیت در ولایت هرات شنیدید و اما به اساس گزارش های رسانه های غربی، پروژه بند برق سلما در ولایت هرات که نمونه ای از کمک های مهم هند برای افغانستان است، به خاطر نگرانی های امنیتی با مشکلات روبرو شده است. جزئیات را از غفور ملک زاده متین می شنوید.
به اساس گزارش روزنامه انگلیسی زبان هندو چاپ هند، کار بازسازی پروژه بند برق سلما در ولایت هرات بنابر مشکلات به تعویق افتیده و کشور هند حاضر نیست تا مصارف تجدید نظر شده این بند را تایید و به عهده بگیرد. مصارف بازسازی این پروژه در آغاز 3.5 میلیارد روپیه هندی تخمین گردیده بود، اما به اساس ارزیابی های بعدی مصارف آن حدود 8 میلیارد روپیه هندی تخمین شده است. این پروژه دارای ظرفیت آبیاری 75 هزار هکتار زمین و تولید 42 مگاوات برق می باشد. به نوشته روزنامه هندو، در یک نشست مقامات امنیتی هندی گفتند که کار بازسازی پروژه بند برق سلما بسیار بطی پیش می رود و نزدیک است که کار ساختمان به طور کامل متوقف شود، زیرا قراردادی های افغان اعتمادشان را برای بازسازی پروژه از دست دادند و قراردادی های فرعی هم نمیخوان از طریق قرض مواد ساختمانی این پروژه را تهیه نمایند. بند سلما یکی از دو پروژه بزرگ است که دولت هند مسئولیت تکمیل و تمویل آن را به عهده گرفته است. پروژه دیگری آن ساختمان جدید پارلمان افغانستان میباشد. قرار بود که بند برق سلما در سال 2010 میلادی تکمیل شود، اما این تاریخ به علت وضع امنیتی در بخش جنوبی پروژه برای دو سال دیگر به تعویق افتید. حتی قبل از خارج شدن نیروهای ناتو، میان مقامات امنیتی و طالبان مسلح در اطراف این پروژه زد و خوردهای بوقوع پیوسته است. بنوشته روزنامه، آنچه که باعث نگرانی مقامات هندی گریده دشمنی با این پروژه می باشد که شواهد آن از سال 2009 میلادی به این طرف و مشاهده رسیده و امکان دارد که بعد از خروج نیروهای ناتو اوضاع خرابتر و حتی غیر قابل کنترل شود. یک مقام بلندپایه امنیتی هندی که از جریان نشست مقامات امنیتی آگاهی داشت به روزنامه هندو گفته است، بعد از معلومات استخباراتی دفتر قنسولگری هند در شهر هرات از این نگرانی دارد که این سمبول کمک دوستانه هند به افغانستان خارج چشم اداره استخبارات پاکستان شده است.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
گزارشی هم از ولایت تخار داریم که آبخیزی دریای آمو در مناطقی از این ولایت بیشتر از 100 خانواده را بیجا کرده است. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، از محل بلند رفتن سطح آب دریای آمو همچنان سبب شده است تا سطح جریب زمین زراعتی و باغ‌ها زیر آب شوند. دیان احمدی گزارش می‌دهد.
این آبخیزی ها نه تنها صدها جریب مزارع و باغیات دیاخن را تخریب نموده، بسیاری از منازل مسکونی را در کنار دریای آمو تحت آب قرار داده و از بین برده است. ساکنان ولسوالی درقد و ولسوالی دشت قله در تماس های تلفنی و رادیوی آزادی گفتند که اهالی مناطق سواحل نشین در حال حاضر از منازلشان بجا گردیدند. حاجی عطاءالله یک تن از ساکنان ولسوالی در قط در مورد فامیلای بیجا شده به رادیو آزادی چنین گفت. انجنیر رحمت الله سیفی رئیس اوزه دریایی 5 تایید کرد که حداقل 120 فامیل از جمله خانواده‌های بیجا شده‌اند که در زیر شدت گرما در بدترین وضعیت بسر می‌برند. رئیس اوزه دریایی 5 نسبت به وضعیت زندگی بیجا شدگان ابراز نگرانی نموده اضافه کرد.
اوزه دریایی 5 پایین هنوز هیچ گونه امکانات در دسترس در اختیار ندارد. ما پیشنهادها و نظریات خود به مقام محترم ولایت به مراجع زیربط ارائه کرده ایم. اونطور که ما توقع می رفت قرار نمی گیره و وجود نداره.
ناظران محلی می گویند که آبخیزی های سال روان در طول دو دهه اخیر به سابقه بوده که علاوه بر تخریب مزارع و باغیات منازل سواحل نشینان را زیر آب نموده و قسمت های بسیاری از قریه ها را با بستر دریای آمو و کوکچه هموار ساخته است. مقامات محلی در برابر این تخریبات ابراز ناتوانی نموده میگویند که مقامات در کابل نسبت به این حوادث بی‌تفاوتند. دیان احمدی، رادیوی آزادی، طالقان، مرکز ولایت تخار.
شماری از آگاهان به این باور هستند که در گسترش ناامنی در شمال افغانستان در کنار طالبان مسلح برخی از حلقات خارجی نیز نقش دارند. در این زمینه از طریق اسلامی ازبکستان و گروه های توریستی چیچنی و عرب نام برده شده است که در این رابطه گزارش را قبلا شنیدید و ما حالا گزارش دیگری داریم در رابطه با فعالیت هایی که در افغانستان وجود دارد و در بخش عارف. وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین به همکاری چندین اداره دیگر نصاب تعلیمی جدیدی را به هدف رفع مشکل اطفال افغانستان ترتیب دادند. این نصاب تعلیمی که برای پوهنتون‌های افغانستان ترتیب داده شده است بعد از دو روز بحث و مشوره امروز برای بررسی و تطبیق به وزارت تحصیلات عالی افغانستان سپرده شد. وزارت تحصیلات عالی میگوید که این نصاب را به کمیته ملی تجدید و انکشاف نصاب تسلیم می کند و بعد از بررسی این کمیته در مورد عملی کردن آن تصمیم گرفته خواهد شد. خبرنگار رادیو آزادی جمشید حبیب زاده گزارش تهیه کرده است.
وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین در حال از تدوین یک نصاب تعلیمی جدید به هدف رفع مشکلات موجود در برابر اطفال کشور خبر می‌دهد که به گفته مسئولان این وزارت در حال حاضر بیش از 6 میلیون طفل در افغانستان در معرض خطر قرار دارند. مقام‌های این وزارت هدف از ایجاد این نصاب را مسلکی سازی کارمندان اجتماعی برای حل مشکلات اطفال عنوان کرده‌اند. آنان می‌گویند در صورت عملی شدن این نصاب در پوهنتون‌های کشور سطح آگاهی دهی برای جوانان به خاطر توجه به زندگی اطفال و حل مشکلات آنان افزایش خواهد یافت. واصل نور محمد معین وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که به خاطر ترتیب این نصاب از پوهنتون‌های معتبر جهان هم کمک گرفتند. وی در ادامه حرفایش گفت:
اینا در قسمت اطفال آسیب پذیر، معلولین، در قسمت زنان آسیب پذیر، در قسمت تطبیق قوانین و فیصله ها، در قسمت حل مشکلات اطفال و مراکز اصلاح و تربیت اطفال، در چی در دوران حجز و چی در بعد از فراغتش و چی در قبل از ساختن برای دوسیشان، کارمند اجتماعی یک مساعدت کننده می باشه.
با عملی شدن نصاب جدید در پوهنتون‌های کشور افراد مسلکی در بخش امور اجتماعی تربیه می شوند و این افراد در بخش تربیه و اطفال و حل مشکلات آنان کار خواهند کرد. وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین همچنان می گوید که ریاست‌های کار و امور اجتماعی این وزارت در بخش امور اجتماعی سالانه به تعداد 340 کارمند در 34 ولایت افغانستان نیاز دارد. با گفته آقای محمد محصلینی که در آینده در رشته‌های خدمات اجتماعی به اطفال کشور آموزش ببینند از سوی این وزارت به کار گماشته می شوند. در این حال وزارت تحصیل و تعالی کشور با ستایش از این اقدام وزارت کار و امور اجتماعی می گوید که این نصاب تعلیمی را در دستور کار خود قرار می دهند. محمد عثمان بابوری معین تدریسی وزارت تحصیلات عالی کشور در مورد نصاب تعلیمی جدید و برنامه‌های این وزارت چنین میگوید:
والی خاص به این مورد ما تقاضای ما مینمیست، بیشترم امرای جناب مویس خصوصی صحبت کردیم و همچنان رسمی ایره به ما روان میکنن که ما به صورت مشترک انشالله به ایجاد یا فاکولته و یا برنامه فوق لسانس ازی نایل شویم. ایره با اجندای خود میگیریم و دمیته، اما ابو قسمه که خدمت شما عرض کردم ای باید توسط امون کمیته ملی نهایی شود.
مقام های وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولین میگویند که این نصاب تعلیمی را به کمک مالی اداره یونیسف ترتیب دادند. به اساس معلومات این وزارت در حال حاضر بیش از 19 میلیون طفل در افغانستان زندگی میکنند. به اساس گزارش ها همه کنون بسیاری از این اطفال در مناطق مختلف کشور با خشونت های گوناگون روبرو اند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده ای که نام خود را ننوشته است پیام دارد و در پیام خود نوشته است: به نظر من وزارت تحصیلات عالی در ولایات تعداد پوهنتون ها را به جای افزایش کاهش بدهد، زیرا فارغان سال 1390 اکثرا بیکار هستند. به سر ساعت رسیدیم، همکارم سالم محمد ساله با شماست.